بله حقوق بشر صورت گرفته، به چی تعداد خانما حاضر به انجام همچون معاینات شدند؟
ما هم بنابخو سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو دارم. در تحقیق به تعداد 129 زن که در جریان 3 سال گذشته که بعد از انفاذ کود جزا معاینه عدلی تیبی را سپری کرده، در 13 ولایت کشور مصاحبه صورت گرفته و پرسشنامه ها قسمی بوده که 62 تن که 48.1% آنان متأهل بودن، 34 تن دیگه که 26.4% مجرد بوده. بله. و 12 تن که 9.3% نامزد بوده. بله. و 14 تن دیگر که 10.9% بیوه و همچنان 7 تن دیگر که 5.4% مطلقه بوده با اینا پرسشنامه ها انجام شده.
بله.
نظمی مجموع 122 تن که پرسش شده، 78 تن اینا که 6.4% در محابس بوده کسایی که پرسشنامه بهش انجام شده، دیگر در 9 تن دیگه شان که 7.0% در نظارت خانه.
بله.
در نظارت خانه های پلیس انجام شده، 42 تن دیگه که 34.6% باقی مانده بوده در امی خانه های امن که خانمایی که اوجه قرار داشته در اونجا انجام شده. به اساس یافته های تحقیق انجام معاینات نسایی، معاینات پرده بکارت، معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی مانند زنا، لواط انجام میشه، هنوزم تصفانه که دامه داشته. این تحقیق این رو نشان میده که از میان 129 زنی که برای معاینه عدلی طبی معرفی شده، تنها یک زن تایید کرده که از اجرای او با معاینه عدلی طبی به اساس محکمه بوده. متاسفانه 9 زن دیگر گفته که به رضایت خودشان داوطلبانا حاضر شده، چون به خاطر از اینکه اینا تحت فشار بوده من این معاینات سپری کرده. و این زنان تایید کرده که هدفشان این بوده که از اتهامات وارده خواسته که رهایی پیدا بکنه.
بله. هدف از این گونه تحقیق کمیسیون در رابطه با معاینات اجباری طبی زنان متهم چی بوده؟
کمیسیون خواسته که وانمود بکنه که آیا امی معایناتی که انجام داده میشه مطابق با قوانین هست یا نیست؟ آیا این مفید واقع میشه برای یک زنی که متضرر هست یا متهم است یا به هر شکلی که است یا خیر؟ چون به اساس یافته های امی تحقیق که از 129 زنی که به مراکز صحی بر معاینه عدلی طبی معرفی شده یا از طریق نهادهای مختلفی آورده شده، 44 نفر از اینکه 34.1% به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجود اسپرم در بدن زن بودن، 31 تن دیگه از یا که 24.0% میشه به هدف آزمایش پرده بکارت بودن و 29 تن دیگه که 22.5% به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه، و همچنان 6 تن از این خانم ها یا زنان که 4.7% به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن به طبی عدلی معرفی شده که 19 تن عزیز خانم ها که 14.7% به پرسش های کسایی که برشان میخواستن که مصاحبه بکنن بر از اینا اصلا جواب ندادن.
درست. خب اگر بگوین که در قوانین در رابطه با معاینات اجباری طبی خانم ها چی گونه آمده؟
معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پرده بکارت، معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا، لواط انجام میشه، توهین‌آمیز تحقیر کننده است و در ضمنش هم یکی از نقض کرامت انسانی زنا به حساب میاد. مفاد قواعد و مقررات بین المللی که شامل منشور سازمان ملل متحد است، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنان کنوانسیون منع شکنجه است. و در ضمنش اجرای معاینات با ویژگی که دارد توهین‌آمیز تحقیر کننده و در ضمن نقض کرامت انسانی زن به حساب می آید.
بله.
نقض کرامت انسانی که مبتنی بر مواد 7 و 24 قانون اساسی و فقره 5 ماده 13 قانون منع خشونت علیه زن و مواد 6 تا 10 قانون منع شکنجه ممنوع می باشد و این در حالی است که فقره 2 ماده 640 کد جزا به صورت مشروط اجرای معاینه عدلی طبی را اجازه داده که او هم به صلاحیت محکمه با صلاحیت است.
درست. انجام همچون معاینات عدلی طبی زنان چی پیامدهایی را به بار می آورد؟
خب طبیعی هست که انجام همچه ماینات بالای روح و روان زنان بسیار تاثیر منفی میگذاره. قسمی که در ازمی تحقیق پرسشنده ها گفته که به اونان پیامدهای روانی ماینات اجباری نسایی به خودشان عنوان کرده و گفته که از میان 129 تنه که مصاحبه شده 26 تنه ازی که 20.2% گفته بعد از خط ماینه نسبت به فرد معرفی کننده احساس نفرت کرده کنه و 22 تنه دیگه که 17.1% است از حس نفرت نسبت به دکتری که ماینه کرده انجام یعنی حس نفرت برش به وجود آمده. 6 تنه دیگه که 4.7% است از احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش سخن گفته، یعنی کسایی که بالای دی ادعا کرده. 24 نفر دیگه که 18.6% از احساس اندوه و درد حرف زده و گفته که با اجرای ماینه عملا مورد شکنجه قرار گرفته. 10 تن دیگه که 7.8% تایید کرده که بعد از اجرای ماینه کلان منزوی شده، ارتباطات خود با بیرون با اطرافیان خود قطع کرده. 4 تن دیگهش گفته که 3.1% تشکیل میده گفته که بعد از اجرای این ماینات قصد خودکشی داشته، میخواسته که خود از بین ببره. و 12 تن دیگه گفته که 9.3% تایید نموده که بعد از ماینه تمام احساساتی که قبلا یاد شده، یعنی پیشتر که من بعدا یادآوری کردم، کل از احساسات با خود داشته.
بله.
و از دکتر فردی معرفی کننده اعضای خانواده خود کلا اینا نفرت داشته.
بله طبعا که اثرات بدی را میگذاره
و در ضمنش احساس درد و رنج روانی شدید را اینا احساس کرده که خود کلا منزوی شده. و در نهایت 25 تا دیگهش گفته که 19.4% از این تحقیق تشکیل میده مورد پیامدهای روانی قرار گرفته ولی به صورت مشخص اینا پاسخ مشخصی نداشته.
درست گفته میتونین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی پیشنهادات را در رابطه با این گونه ماینات اجباری زنان داشته؟
بسیار تشکر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر از اینکه یک عمل شکنجه محسوب میشه از لحاظ طبی علمی نیست، از لحاظ پیشنهادات را که رایه میکنه، یکی که تعدیل ماده 640 کد جزا است، طوری که آزمایش ماینات اجباری نسایی طبی ازلی به شمول آزمایش فردی بکارت است، اثبات فعل زنا، لواط یا مثلا اثبات تجاوز جنسی، آن هم که به خاطر آخرین گزینه مطابق پروتکل جی بی وی جرمنگاری شده و مجازات برای ماینه کننده و معرفی کننده تعیین شده باید. و همچنان این آزمایش از جمله موارد تعدیل در قانون اجرات جزایی نیز در نظر گرفته شود. دومی که انجام این ماینات توسط متحد المال مجدد از سوی وزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده شود و زنانی که از انجام این ماینات صدمه دیده است مورد حمایت و درمان قرار بگیره.
بله.
دومی که آن در زنانی که مورد این آزمایش قرار گرفتن شناسایی شده و در صورت لزوم مورد درمان قرار بگیره باید. چهارمی که با موضوع فساد در مراکز صحی به طور جدی مبارزه و همچنان در این مراکز اشخاص شایسته و متخصص استخدام شده. چون دیده میشه که در تنها مراکز شهرها، اگر تعداد کمی شهرها هست که اینا طبی عدلی افراد مسلکی وجود داره. در اکثریت ولایات ما میبینیم که افراد مسلکی هم در رابطه با ماینات طبیعتی کار نمی کنند.
بله.
پنجمی که از آن رو که مطابق قوانین نافذه کشور فرار از منزل جرم پنداشته نمیشه، اشخاصی که با چنین اتهامی در محلات سلب آزادی به سر میبرند هرچه زودتر باید آزاد شود، چون قانون اجازه حق ازدواج بر از اونا داده و اونا نباید به جرم فرار از منزل اگر متهم یا مظنون نیستن اونا باید از آزاد زندگی بکنن. این پیشنهادات کمیسیون مستقل قشر افغانستان به نهادهای مربوطه است.
بله تشکری میکنیم از شما خانم سپر، لطف کردین و با شنوندای عزیزم خداحافظی میکنیم. شنوندای عزیز این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد شما را به الله پاک میسپاریم. وقتتان بخیر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. اولین بار رستوران در کجا ساخته شد؟
با نام بالانگر یک کس در فرانسه یک رستوران رسمی را ساخت، همین نان آماده می ساخت و می پخت.
و مردم در مورد رفتن به رستوران چی میگویند؟
در فصل زمستان جای گرم و در بهار جای سرد می بود که اونجا مردم میشست، مشکلات خودم با هم شریک میکردم.
در چهارای صدارت یک رستوران بود به نام نظام که ما اکثرا اونجا میرفتیم برای چای خوردن همراه دوستا و همکارای خود. یعنی ما قابلی بود.
توتاله از یا مشخص است اگر نانش خوبش بود یا نبود، خاموج استاد میکرد.
اونجا ای است که یک ذره مردمش آزاد است، یعنی محیط آزاد داره اونجا کابل که است نسبت به لندن خوب است.
امروز در همین باره صحبت میکنیم. در آغاز در مورد تاریخچه رستوران بحث میشود، بعدن از ارزش رستوران گپ میزنیم و نظریات مردم را هم در مورد رستوران رفتن میشنویم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است.
وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همون شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
هر موجود زنده به خاطر بقای خود به مواد غذایی نیاز دارد. انسان‌های اولیه در مورد تنوع غذا و اینکه آن را در کجا بخورند آنقدر توجه نداشتند. با گذشت زمان انواع غذاها به میان آمد و جاهای برای آن در نظر گرفته شد. در دربارها برای شاهان غذاهای رنگارنگ تهیه شده و مهمانان داخلی و خارجی دعوت می‌شدند. اما آهسته آهسته برای مردم عام و خاص رستوران‌های در نقاط مختلف تأسیس شد و رسم رفتن و غذا خوردن به رستوران رایج شد. شریف دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، میگوید که برای اولین بار رستوران در فرانسه برای مردم باز شد.
تاریخچه رستوران ها دقیقا معلوم نیست، ولی تا جایی که ما